أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر خطاء حکم ظاهری سابق با اماره لاحقه کشف بشه، آیا اعمالی که بر اساس حکم ظاهری سابق انجام دادیم مجزیست، نیاز به تدارک ندارد، یا مجزی نیست؟ عرض کردیم که با توجه به این که اماره جدید کاشف از حکم شرعی کلیست، نه از حکم شرعی در خصوص وقایع در زمان آینده بخواهد کشف کند، بلکه کشف می کند از یک حکم شرعی کلی در شریعت که نسبت به اعمال سابق و لاحقه یکسان هست و حجیت این اماره یا به سیره و عقلائیه ثابته یا به ادله لفظیه مثل صحیحه همیری که الامری ثقتی و قال لك انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المامون. ولذا مقتضای قاعده این هست که ما اون چه که در گذشته انجام دادیم اگر طبق اماره جدید خللی در آن کشف شد آن را تدارک کنیم. این که آقای سیستانی فرمودن که ما باید ببینیم مبنامون در حجیت اماره چیه، اگر مبنامون تعبد به علم هست قبوله، ما عالم میشیم تعبدن به این که مثلا وظیفه شرعیه کثیر السفر این است که نماز تمام در سفر بخواند، منکشف می شود حکم شرعی کلی از ابتداء شریعت و این مبنا درسته به نظر ما. اما اگر مبنای ما جعل حکم مماثل باشه یا جعل منجزیت و معذریت باشه، معنا ندارد که این اماره جدیده بخواهد حکم تکلیفی ظاهری را نسبت به گذشته بیاورد. چطور؟ نمی شود ما در حکم تکلیفی قائل به کشف انقلابی بشویم. مثلا من یک ماه پیش بر اساس یک بیع فضولی کالایی را خریدم، یک ماه بعد مالک این کالا اجازه کرد این بیع فضولی را. برخی در بیع فضولی قائل به کشف انقلابی هستند، یعنی میگویند از امروز که مالک اجازه کرد حکم میشود به نفوذ این بیع از یک ماه قبل، یعنی از امروز حکم میشه که من از یک ماه قبل مالک این کالا بودم. به این میگویند کشف انقلابی. در مقابل کشف حکمی است که قائلین به کشف حکمی میگویند از امروز که اجازه کرد مالک این بیع فضولی را، حکم می شود به این به ترتیب آثار ملکیت از یک ماه قبل. یعنی اگر این کالایی که من خریدم مثلا گوسفند بود که شیر می داد، این شیری که در این یک ماه از این گوسفند دوشیده شده است از امروز به بعد مال من است. آثار ملکیت این گوسفند از یک ماه قبل رو از امروز به بعد بار می کنیم، بلکه حکم نمی شود به این که ما از یک ماه قبل مالک این گوسفند بوده ایم. به این می گویند کشف حکمی. اما کشف حقیقی و نقل که روشن است که به چه معناست. در اینجا قائلین به کشف انقلابی فرمودند حواستان باشد تصرفاتی که در این یک ماه در این مبیع کردید شما آثار وضعیش را ما می توانیم عوض کنیم، اما از امروز نمی توانیم بگوییم کاری که شما در این یک ماه گذشته کردید از امروز به بعد حلال است. چون حکم تکلیفی باید نسبت به آینده باشد تا موقف شارع نسبت به عمل مکلف تعیین بشود که این کار را بکند یا نکند، یا مختار است بکند یا نکند. گذشته که از اختیار مکلف خارج شده است، معنا ندارد که شارع امروز بگوید کاری که شما در این یک ماه گذشته کردید حلال است. یعنی حلال است به این معنا که می توانید این کارها را انجام بدهید، معنا ندارد. تا حال حرام بود و گناه کردید و مستحق عقابید. کشف انقلابی در احکام تکلیفی معقول نیست که مطلب صحیحی هم هست. آقای سیستانی فرمودن خب شارع امروز که اماره آمد گفت وظیفه شما که کثیر السفر هستید تمام هست، جعل حکم مماثل بکند، یعنی جعل حکم تکلیفی امروز می کند. این که نمی شود شامل گذشته بشود، می شود حکم تکلیفی از امروز نسبت به زمان گذشته. فعلی که در زمان گذشته هست از اختیار ما خارج است. یا تنجیز و تعذیر نسبت به عمل گذشته امروز منجز دارید یا معذر دارید، این بی‌معناست. چون تنجیز و تعذیر هم شبه حکم تکلیفی است. این فرمایش آقای سیستانی به نظر ما تمام نیست. چرا؟ برای اینکه مقصود از این که این اماره نسبت به اعمال سابقه منجز و معذر است، یعنی نسبت به لزوم تدارک آن. یعنی از امروز به بعد شما بناء عملی بگذارید که کثیر السفر وظیفه‌اش تمام است. تا حال نماز قصر خواندید، بنا عملی بگذارید که به وظیفه تان عمل نکردید، پس بر شما واجب می شود از امروز به بعد قضاء نمازهای گذشته. منجز می شود بر شما قضاء نمازهای گذشته. و الا ما از آقای سیستانی سوال می کنیم آقا شخصی تا به امروز نه مقلد بود، نه مجتهد بود، جاهل قاصر بود و بر اساس جهل قصوری نمازهایش را در حالی که کثیر السفر بود شکسته خواند. قطعاً این نمازهایی که تا کنون خوانده است مجزی نیست، چون اماره‌ای که امروز بر او حجت است این است که کثیر السفر یجب علیه تمام. آیا قائلین به مسلک منجزیت و معذریت امارات اینجا میگویند نسبت به گذشته غیر معقول است تنجیز؟ آیا قائلین به جعل حکم مماثل میگویند اینجا نسبت به گذشته جعل حکم مماثل تکلیفی غیر معقول است؟ ابدا، خود شما هم این را نمیفرمایید. جهتش این است که مقصود این است که باید از این به بعد تدارک بکند این مکلف اعمال گذشته را. اگر قضا به امر اول هم باشد امروز که امر هست، امروز که امر هست، امروز که امر به وجوب اتیان به نماز تمام در رابطه با اون نمازهایی که وقتش یک سال پیش داخل شد و این شخص نماز شکسته خواند، امر به طبیعی وجوب تمام الان هست. اگر هم قضا به امر جدید باشد، امر به قضاء اون نمازها به شکل تمام الان هست و اثر عملیش لزوم تدارک آن هست. مرحومای حکیم فرمود که ممکنه کسی بگه این اماره جدیده نسبت به گذشته معلوم نیست حجت باشه. بعد خدای حکیم در صفحه 83 مستمسک جلد 1 فرمودن باید تفصیل بدیم، بحث رو بردن به فتوای جدید مجتهد. فرمودن اگر مجتهد جدید اعلم است و ما به خاطر اعلم بودن او عدول کردیم از مجتهد قبلی که فتوای به وجوب قصر میداد در کثیر السفر، ما به خاطر اینکه مجتهد جدید اعلم شده است از آن مجتهد قبلی، چون سالهای متمادی بعد از او زحمت کشیده است بر علم خود افزوده است، امروز دیگر اعلم شده است از آن مجتهد گذشته و فتوا داده است به وجوب تمام بر کثیر السفر، خب فتوای اعلم طبق سیره عقلائیه حجت تعیینیه است و فرقی نمی کند، حجت است نسبت به حکم شرعی کلی در دین، اعمال سابقه و لاحقه برایش فرقی نمی کند. و یا همون مجتهد قبلی ما خودش عدول کرد از فتوای به وجوب قصر بر کثیر السفر به فتوای جدیدش به وجوب تمام بر او همراه با تخطئه مستند قبلیش، گفت عجیب، ما چه اشتباهی کردیم که برداشتمان اشتباه بود از اربعتون یتمون فی سفر کانوا او فی ازل لانه عملهم، میگفتیم لانه عملهم یعنی لان السفر شغلهم، لان السفر مهنتهم، شامل معلم که در چهار فرسخی تدریس می کند نمی شود، سفر عمل و شغل او نیست. عجب اشتباهی می کردیم. این حدیث ظهورش این است که لأنه عملهم ولو سفر مقدمه شغل باشد، مثل مثال رائی چوپان که شغلش چوپانی است که در خود روایت ذکر شده است، سفر مقدمه شغل اوست، یا بگوید مثل آی سیستانی که اصلا استظهار ما از لأنه عملهم اینه که لأنه ما یتکرر منهم، ولو اصلا شغل نباشد، یا های سیستانی یا های زنجانی، نظرشون این تخطئه بکند مجتهد فتوای گذشته اش را و مستند فتوای گذشته اش را. اینجا هم آقای حکیم فرمودن این فتوای جدید حجت است و حجیت فتوای گذشته مشروط بود به ما لم یخطئ المجتهد مستنده. اما اگر نه، عدول به مجتهد جدید به خاطر عدول مساوی به مساوی بود یا به خاطر این بود که مجتهد قبلی شرایط مرجعیت را از دست داد، یا همون مجتهد قبلی فتوایش عوض شد ولی دیگر مستند قبلیش را تخته نمی کند، می گوید من یادم نیست چرا فتوا می دادم به وجوب قصر بر کسی و سفر، الان هر چه فکر می کنم چیزی به ذهنم نمی رسد که بخواهم از این روایت معتبره اربعتون یتمون فی سفر کانو و فی ازل لانه عملهم رفعیت بکنم. اینجا آقای حکیم فرمودن که ما دلیلی نداریم بر الغاء حجیت فتوای گذشته نسبت به اعمال سابقه. استصحاب میگوید هنوز هم حجت است اون فتوای گذشته نسبت به اعمال سابقه، چون ما عدولمون به فتوای جدید بر اساس سیره عقلایی بر الغاء حجیت فتوای گذشته و تعین حجیت بر این فتوای جدید نبوده است. از باب اجماع یا از باب قدر متعقن دوران هم بین تعین و تأخیر در حجیت شد، قدر متعقن گفتیم فتوای این مرجع جدید است. استصحاب بقای حجیت فتوای گذشته نسبت به اعمال سابقه محکم است. آی سیستانی فرمودن این تفصیل بین اعمال گذشته و اعمال آینده خلاف اجماع و ارتکاز متشرع هست و اصلا نامعقوله. چرا؟ برای اینکه مفاد فتوای مرجع قضیه خارجیه نیست، انحلال ندارد نسبت به اعمال گذشته و آینده. یک جعل شرعی کلی را فتوا می دهد بر اساس خبرویت و می گوید کثیر السفر یجب علیه تمام، این جعل شرعی کلی واحد است، کار به اعمال گذشته و آینده ندارد تا ما بخواهیم تفکیک کنیم در حجیت آن. خب این فرمایش آقای حکیم آقای سیستانی به نظر ما قابل جوابه. چه اشکالی داره وقتی اجماع ادعا شد و لااقل شهرت بود بر اجزا نسبت به فتوای گذشته؟ یک احتمالش اینه که شارع حجت قرار نداده باشد این فتوای جدید را نسبت به اعمال گذشته، چه اشکالی دارد؟ بالاخره مفاد جعل شرعی کلی انحلالی است، وجوب تمام در امروز، وجوب تمام در فردا، وجوب تمام در روزهای دیگر، این حکم انحلالی است. بالاخره شارع ممکن است این فتوای جدید را فقط حجت کند نسبت به اعمال آینده، این که غیر معقول نیست. منتها به قول مرحوم استاد می‌فرمود که ما که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداریم، استصحاب آیه حکیم رو بپذیریم بر حجیت فتوای گذشته نسبت به اعمال سابقه. اگر نوبت برسه به شک در وجوب قضا، ما میگیم فتوای مرجع جدید نسبت به وجوب قضاء اعمال گذشته معلوم نیست حجت باشه، و با عامی میگیم براءت از وجوب قضاء جاری کن، نه اینکه استصحاب بکنیم حجیت فتوای گذشته را. نه خیر، معلوم نیست فتوای گذشته حجت باشد، استصحاب در شبهات حکمیه رو هم که ما جاری نمیدانیم. نوبت میرسه به اصل براءت، چون شک در حجیت فتوای لاحق نسبت به اعمال سابقه داریم، حجت بر فوت الفریضه ما نداریم نسبت به اعمال سابقه، براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. البته این بحثش رو باید در اجتهاد و تقلید مفصل دنبال کرد، که دنبال کردیم گاهی این براءت مبتلا به علم اجمالی است، علم اجمالی دارد مکلف برخلاف این براءت، و مطالب دیگری که در بحث اجتهاد و تقلید مطرح است. به هر حال اون چی که مربوط به بحث ما هست الان، چون اختصاص به فتوای جدید ندارد، مجتهد یک روایت جدیدی پیدا کرده است، تا کنون بر اساس یک عامی فتوا میداد، امروز یک حدیث خاصی بر خلاف عام پیدا کرده است، که این حدیث خاص طبق سیره اقلائیه حجت مطلقه است، طبق روایت صحیح همگری مشمول فسمع له و اطعه هست، و لذا باید طبق این ضابطه آثار این حکم خاص را نسبت به اعمال سابقه هم بار کنه، و اعمال سابقه رو بر اساس این حدیث خاص تدارک بکنه. مجتهد الان میگه من فتوای گذاشتم نمیدونم بر چه اساسی بوده، ولیکن من الان یه حجتی دارم، روایت معتبره دارم، هرچی هم فکر میکنم حجتی بر خلاف این اماره معتبره ندارم، چجور از این اماره معتبره رفعیت کنم؟ به خاطر اینکه شاید قبلا یک مستندی داشتم در عدم عمل به این روایت معتبره، این که کافی نیست. فسمع له و اطعه میگوید این حدیث ثقه است، علم به خلاف آن که نداری. شاید قبلا دچار توهم شده بودی، الان که من مطمئنم ظهور دارد، الان مطمئنم ظهور دارد. شاید قبلا یک نکته دیگری بود که اگر الان به ذهنم بیاید چه بسا اون نکته را تخطئه بکنم، فعلا این حدیث معتبر است، باید طبق آن عمل بکنم. این راجع به انکشاف خطا حکم ظاهری سابق به وسیله اماره، اما انکشاف خطا حکم ظاهری سابق با اصل عملی، این صور عدیده‌ای داره که به آن اشاره می‌کنیم. صورت اول، خلاف حکم ظاهری سابق با استصحاب در شبهه موضوعیه کشف بشه. مثلا تا حالا ما طبق عمومات قاعده تجاوز می گفتیم کسی در اثناء غسل جنابت شک میکنه در غسل رأس و رقبه اش، قاعده تجاوز جاری میکند، طبق فتوای مشهور هم باید قاعده تجاوز جاری کند. اما امروز یک روایتی پیدا کردیم که مفادش این است که اگر در اثناء غسل جنابت شک بکنی در شستن بعض جسدت، باید تدارک بکنی آن را. شک فی غسل بعض جسده امام فرمود که این دخل فی الصلا فلیمزه، که مرحوم آقای تبریزی می‌فرمودن این مفهومش این است که اگر در اثناء غسل جنابت شک بکنید در افعال غسل جنابت، مجرای قاعده تجاوز نیست. حالا فهمیدیم اون قاعده تجاوزی که تا کنون جاری می کردیم در غسل جنابت اشتباه بود و مجرای استصحاب عدم اتیان به جزء سابق بود. حال چه بکنیم؟ نسبت به اون غسل که باید اعاده کنیم غسل را، چون استصحاب میگوید شما اتیان نکردید به اون غسل رأس و رقبه و شکتان هم در محل بوده است، مجرای قاعده فراغ و تجاوز نیست. نمازهایی که هنوز وقتش باقیه اونا مجرای قاعده اشتغال هست و همینطور اعمالی که وقت ندارد مثل حج، خدا به داد کسی برسه که با این اصول عملی حج به جا آورده، طواف کرده، خب اون طواف حج که قضا ندارد به نظر جمعی از بزرگان، چون اگر باطل باشد حج باطل می شود و وجوب حج قضا ندارد. امسال نشد، سال دیگر باید به جا بیاورید. مجبور هست این شخص بار دیگر حج برود. این شخصی که داخل وقت نماز هست، غسل جنابتش را نیم ساعت پیش به جا آورد و موقع غسل شک کرد در غسل رأس و رقبه، اما گفت قاعده تجاوز جاری می کنم، اعتنا نمی کنم، بعد از این که نمازش را خواند زنگ زدن گفتن مرجع تقلید از نظر قبلیش برگشت، می گوید قاعده تجاوز در غسل جنابت جاری نیست، نوبت میرسد به استصحاب عدم غسل رأس و رقبه. و این آقا شاک بود در محل، در موقع نماز هم شاک بود در اینکه آیا این نمازش همراه با غسل جنابت صحیح هست یا همراه با غسل جنابت صحیح نیست. فرض این است که شک در اثناء عمل داشت، چطور قاعده فراغ جاری کند؟ اما اگر وقت نماز بگذره حکم چیه؟ مبانی رو باید در اینجا بررسی کرد. مبنای اول مبنای کسانی است که میگن قضا به امر اوله، مثل آقای حکیم. آقای حکیم میفرماید که من اگر فقط سلف الوقت بود این را نمی گفتم، چون دلیل وجوب قضاء مافات در نماز داریم، کشف کردم تعدد ملاک را. یک ملاک در نماز در وقت است، یک ملاک در طبیعی نماز است که امر به قضا برای استیفاء اون ملاک در طبیعی نماز هست. تعدد ملاک کشف می کند از تعدد مطلوب. یک امر از اول وقت متوجه شده است به نماز در وقت، امر دیگر متوجه شده است به طبیعی صلات. ما به نهاز این امر به طبیعی صلات ولو وقت ادا خارج شده است قاعده اشتغال داریم. الاشتغال الیقینی یختزل الفراغ الیقینی. بله، اگر ما شک بعد الوقت می کردیم مجرای قاعده بود به نام قاعده هیلوله که از صحیحه فضلا استفاده کردیم. ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل هائل فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن. ولیکن آقای حکیم طبق مبناشون میفرمایند که اینجا که شک حادثه بعد خروج الوقت نیست، شما در اصل وقت هم شک داشتید در درست بودن این نمازتان، چون همون وقت شک داشتید که غسلتان درست بود یا نه، منتها به شما گفته بودن قاعده تجاوز جاریه. حالا بعد از وقت بهتون میگن قاعده تجاوز جاری نبوده، استصحاب عدم غسل رأس و رقبه جاری بوده. ولذا طبق مبنای آیه حکیم روشنه که باید قضا بکنید اون نماز را. مبنای دوم اینه که بگیم قضا به امر جدیده، ولی موضوعش عدم الاتیان بالفریضه فی الوقت. خب موضوع این قضا با استصحاب عدم الاتیان بالفریضه فی الوقت احراز میشه. مبنای سوم اینه که بگیم قضا به امر جدیده و موضوعش فوت الفریضه است. جمعی از بزرگان از جمله صاحب کفایه فرمودن که خب براءت از وجوب قضا جاری میکنیم چون شک داریم در فوت الفریضه، استصحاب عدم اتیان به فریضه در وقت اثبات عنوان فوت الفریضه نمی کند. چرا؟ برای اینکه فوت عنوان بسیط انتزاعی است، انتزاع میشه از دو چیز: یک عدم الاتیان بالفریضه، دو مضی وقتها، تا تعبیر بشود که از دستش رفت، از کیسه اش رفت. عنوان مرکب نیست فوت تا بگوییم یک جزءش عدم الاتیان بالفریضه است که با استصحاب اثبات میکنیم، جزء دیگرش مضی و وقت الفریضه است که بالوجدان احراز میکنیم. نخیر، عنوان بسیط انتزاعی است، مثل اعدام ملکات، اعما بودن، کور بودن. نمیتونیم بگیم این جنین 9 ماهه الان که قابل بصر هست، استصحابم میگه بصر ندارد فهو اعما و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. این حرفا چیه آقا؟ استصحاب عدم بصر اثبات عنوان اعما نمی کنه. خب اینجا هم گفته میشه که شما داخل وقت که فکر میکردی قاعده تجاوز داری، بعد از وقتم که فهمیدی قاعده تجاوز نداری، خب میخوای استصحاب عدم اتیان به فریضه صحیحه جاری کنی برای اثبات عنوان فوت الفریضه. این اصل مثبته. مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری و مرحوم آقای حکیم و امام قدس سرهم در مقابل این نظر صاحب کفایه قد علم کردند. مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری فرموده آقا فوت یعنی عدم تحقق شیء ذی مصلحت. فوت امر عدمیه، عدم تحقق شیء ذی مصلحه، استصحاب عدم تحقق آن رو جاری میکنیم. واسه این یعنی این فوت مرحومای حکیم هم که میفرمود قضا به امر اوله، فرموده اگه حرف ما رو هم قبول نکنید بگید قضا به امر جدید است و موضوعش فوت الفریضه است. فوت یعنی عدم الاتیان بالواجب فی وقته، با استصحاب احراز میکنیم آن را. اینو در مستمسک جلد 1 صفحه 67 بیان کردم. مرحوم آقای حائری هم اون فرمایششون رو در کتاب الصلاه صفحه 334 بیان کردن. امام قدس سره فرمودن که آقا وجوب قضا از روایات استفاده میشه که دو تا موضوع داره، هم موضوعش فوت الفریضه است که حالا شما اشکال میکنید میگید اثبات نمیشود عنوان فوت الفریضه با استصحاب عدم الاتیان، و از بعض روایات استفاده میشه موضوع دیگه هم داره، روایاتی هست در مورد نسیان فریضه، من صلا بغیر وضوء او نسیها، قریب به این مضمون. نسیان که خصوصیت نداره، یعنی ترکها. پس از برخی از روایات استفاده میکنیم، هم شارع گفته من ترک الفریضه فلیغزها، هم گفته که من فاتت الفریضه فلیغزها. خب همین کافیست که یک وجوب قضا موضوعش ترک الفریضه است، استصحاب ترک الفریضه، استصحاب عدم الاتیان بالفریضه، اون وجوب قضا رو که موضوعش ترک الفریضه است ثابت میکنه. به نظر ما این فرمایش ها ایراد داره، اما فرمایش های حائری وای حکیم انصافا عرفی نیست. آقا فوت امر وجودیه، یا به تعبیر دیگر عدم ملکه است. این که ما استظهار کنیم فوت یعنی عدم الاتیان، این عرفی نیست. بله یک وقت عرف هم میکنه برخی از عناوین رو بر مشیر بودن، مثلا در قرآن میگه که ما ترکه المیت، حالا انتزاع بکنیم میشه ما ترکه المیت فلوارثه، مجموع آیات ارث اینو میگه. استصحاب بقای ملک میت که هنوز هم میت مالک این مغازه است، ممکنه بعضیا بگن عنوان ما ترک رو اثبات نمیکنه، ما ترک عنوان بسیط انتزاعیه که شخصی بمیرد و ملکی بگذارد بعد از خودش، ولی عرف میگه ما ترک عنوان مشیره، یعنی ما مات الرجل و کان ملکن لهو، ما کان ملکن للمیت، عرف اینجور میگه. اما در فوت عرف میگه که فاتت الفریضه یعنی لم یأت بالفریضه، این استظهار قرینه میخواد. بله کسانی مثل آی زنجانی معتقدن که موضوع وجوب قضا ولو فوت الفریضه است، نه عدم الاتیان، اما خفاء واسطه هست، یعنی عرف بعضی از اصلهای مثبت رو حجت میدونه. عرف نگاه میکنه ببینه تفکیک بین لا تنقض الیقین به شک و بین تعبد به بعضی از آثار عرفی هست یا عرفی نیست. واسطه های واضحه مثل این که تیر زدیم به پشت این دیوار استصحاب میگه زید پشت دیوار نشسته، پس زید رو کشتیم. خب خود عرفم قبول نمی کنه، یعنی واسطه واضحه هست در اینجا. ولیکن این که ما مثلا استصحاب کنیم، ایشون مثال می زدن استصحاب کنیم عدم حلیت یک شیء را، ولی به عرف بگیم ولی معلوم نیست حرام باشه ها، میگه یعنی چی؟ استصحاب میکنید حلال نیست. لا تنقض الیقین بالشک، بگو حلال نیست، ولی نگم حرامه. حلال نیست یعنی حرامه دیگه. استصحاب میگه که من تا آخر وقت نماز نخوندم، نگم فوت شده نماز، خب فوت شده دیگه. خب این فرمایش مطلب دیگری است. خب ما در استصحاب این رو بحث کردیم، گفتیم ما مشکل نداریم، اصل مثبت برهان عقلی بر بطلانش نیست، نکتهش عدم استصحاب از دلیل استصحابه. ولی واقعا از جهت صغروی به عرف بگیم عنوان فوت با عنوان عدم الاتیان دو عنوانه، قبول داری یا نه؟ میگه قبول دارم. شارعم در خطابش عنوان فوت الفریضه رو موضوع وجوب قضا قرار داده، جزمن او احتمالاً. میگه خب ولی شما دیگه لابد تحقیق کردید بهتر میدونید. میگه خب حالا بگو لا تنقض الیقین بالشک، اگه در خصوص این مورد اومده بود یه دلالت اقتضایی پیدا میکرد، در خصوص این مورد که نیومده. آقا عموم لا تنقض الیقین بالشک ابدا هست، ما بیاییم تطبیقش کنیم بر استصحاب عدم اتیان، بگیم پس احکام شرعی فوت بار میشه، عرف تصدیق میکنه لا اقل من الشک عرف بپذیرد یا نپذیرد، همین کافیست که نتونیم اثبات کنیم آثار فوت را. در اون مثالی هم که ایشون میزنه اگه دلیل خاص بگه لیس به حلال، خب معلومه یعنی حرام. اما شما دلیل لا تنقض الیقین به شک رو تطبیق میکنی بر شک در جعل حلیت، به عرف بگی بابا شک دارم برای این جعل حلیت شده یا حرمت. لا تنقض الیقین به شک میگه بگو جعل حلیت نشده. خود عرف هم میگه پس از کجا میگید جعل حرمت شده؟ وقتی که عرف قبول میکنه موضوع فوته، واسطه رو داره میبینه، بعد بیاد بگه من استصحاب میکنم یک عنوان دیگری را، آثار اون عنوان رو برای این عنوان فوت بار میکنم، این به نظر ما اگر اطمینان به خلافش نباشه لااقل مشکوک و شک و فلحجیه مسابق للقطع به عدم الحجیه. اما فرمایش امام که فرمودن دو تا وجوب قضا داریم، یکی رفته رو فوت الفریضه، یکی رفته رو ترک الفریضه. آقا اولا هیچ روایتی نداریم که ترک الفریضه موضوع وجوب قضا باشه، و این عنوانی که شما فرمایید نسی ان یصلی به غیر وضوء، ناسی یقینا موضوع وجوب قضا نیست، یه عنوان خاصی قطعا این موضوع وجوب قضا نیست. من صلا به غیر وضوء او نسیها او نام عنها، قطعا اینا موضوع نیستن، اینا مصادیق موضوع هن. علاوه بر این که دو تا حکم واقعی و دو عنوان مختلف که در خارج هیچ فرقی با هم ندارن، لغوه فوت الفریضه و ترک الفریضه در خارج یک مصداق دارن، دو تا عنوان مختلفن با یک مصداق. شارع هم وجوب قضا رو جعل کنه به عنوان فوت، هم وجوب قضا رو جعل کنه به عنوان ترک، دو تا وجوب قضا واقعی لغوه. ولذا دلیل هم اگر داشتیم بر هر دو مجمل میشد و اجمالش کافی بود، دیگه احتمال بدیم که موضوع فوته و آثار فوت رو نتونیم با استصحاب و عدم اتیان بار کنیم. والحمدلله رب العالمین.